بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. ما یک بحثی رو چند سال پیش آغاز کردیم، عنوانی برای این بحث انتخاب کردیم که مبتنی است بر یه بحث دیگری که ما اون بحث رو در علم اصول مطرح کردیم، البته در بخش فلسفه علم اصول مطرح کردیم. عنوانی که ما برای عنوان کلی که ما برای این درس که از روز شنبه تا سه شنبه این درس هست، چون چهارشنبه ها ما ساعت اول حج، ساعت دوم قصاص رو بحث میکنیم، ولی از شنبه تا سه شنبه ما یه بحثی میکنیم که عنوانی که براش انتخاب کردیم عنوانش از فقه اکبر که این اصطلاح رو هم ما از برخی از آثار مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه استفاده کردیم. هرچند مقصود ایشون از فقه اکبر با مقصود من فرق میکنه، ولی اصطلاح رو ایشون به کار برده، فقه اکبر یعنی فقه بزرگتر. ما یه بحثی داریم که حالا توضیح خواهیم داد تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اصلاح، که توی اون نظریه که بعد توضیح میدیم دائره فقه از اینی که ما متعارف از فقه تصور میکنیم به مراتب گسترده تره. ما فقط احکام و در واقع به تعبیری قوانین رو به عنوان فقه در نظر میگیم، در حالی که فراتر از اون بحث نظام و مکتب اینها هم جزء فقهه. تا حالا ما این بحثشو در ادامه توضیح بیشتری میدیم. این که ما اسم مجموعه بحثو گذاشتیم فقه اکبر به این تناسبه که در واقع ما میخواییم اینجا به اون بخشی از فقه بپردازیم که کمتر بهش پرداخته شده یا اصلا پرداخته نشده، یعنی مکتب و نظام، نه احکام و قوانین به معنای خاص کلمه. هرچند که در بحث مکتب و نظام با احکام و قوانین هم در ارتباط خواهیم بود، همچنان که خواهیم بود. بخش اول این درس که دورش تمام شد مربوط بود به مکتب و نظام اقتصادی اسلام که ما این بحث رو کردیم و سال گذشته پایان پیدا کرد. بخش دوم اینجا که نوشتم فقه اکبر دو، یعنی در واقع بخش دوم این بحث ما مربوط به مکتب و نظام قضایی اسلامه، که این بحث رو ما سال گذشته اواخر سال شروع کردیم، چون اواخر سال بود و ما این بحث رو شروع کردیم، امسال از ابتدای این بحث من دوباره بحث رو توی یک اشاره می کنم. من یک کتابی دارم تحت عنوان قضاوت و قاضی در فارسی منتشر شده، عربی هم منتشر شده، القضا و القاضی. تو این کتاب که در واقع محصول درس‌های خارج ما در بحث کتاب و قضا هست، البته قسمتی از محصول اون درس هاست، یک جلدش، اولش من توضیح دادم که کتاب و قضا یک کتاب قدیمی و شناخته شده در بحث‌های فقهی و در مصادر کهن ما، شاید کهن‌ترین مصادری که ما داریم در فقه، یه بخشی به قضا اختصاص پیدا کرد. بعد در همون جا ما یک توضیحی دادیم که برای بحث قضا سه روش وجود داره. روش اول که ما از اون تعبیر کردیم به روش سنتی، همین روش متعارفی است که در مباحث فقه قضا وجود داره. در حوزه ما هم به همون روش خدمت اساتیدمون درس خوندیم که یک مسئله قضایی مطرح میشه که این مسائل هم معمولا قرن هاست مطرحه و بعد راجبش بحث میکنن که این مسئله چه جوابی داره، آیات، روایات، فتاوا و هم مورد مطالعه قرار میگیره. خب این روش روش سنتی است، مسائل قضا مطرح میشه، در واقع قوانین و قواعد موجود در حوزه قضا از ناحیه اسلام مورد بررسی قرار میگیره. یه روش دیگری ما در همونجا اشاره کردیم تحت عنوان روش سنتی تکمیل شده، به این معنا که ما همون روش سنتی رو میگیریم اما یه کمی اون رو کامل ترش میکنیم، بر اساس بحث‌های جدید هم مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم. به سوالاتی که احیانا در گذشته به اونها پرداخته نشده هم میپردازیم، که این روش روشی بوده که ما در کتاب قضا که تدریس کردیم قبلا تو همین مدرسه مبارکه، شاید نزدیک 15-16-20 سال پیش، تو اونجا به همین روش سنتی تکمیل شده کتاب قضا و شهادات و یمین رو بحث کردیم و بعد در ادامه کتاب حدود، الان هم در ادامه داریم کتاب قصاص رو چهارشنبه ها ساعت دوم ادامه بحث میدیم. یه روشی در اونجا اشاره کردیم ما تحت عنوان روش نوین در مقابل روش سنتی و روش سنتی تکمیل شده، و اون اینه که ما بیاییم مکتب و نظام قضایی اسلام رو مطرح کنیم، همونطوری که مکتب و نظام اقتصادی اسلام رو مثلا ما در یک کتابی تحت عنوان مکتب و نظام اقتصادی مطرح کردیم که این کتاب 24 سال قبل منتشر شده، سال 78، و بعد من البته در بخش اول در واقع فقه اکبر مکتب و نظام اقتصادی رو درس دادم و اون کتاب رو در واقع توسعه دادیم که الان دوستان دارن اون کتاب رو آماده سازی میکنن، یه مجموعه ای که انشالله منتشر بشه چندین برابر اون کتابیه که 23 سال قبل منتشر شده، احتمالاً 3 یا 4 برابر اون کتاب خواهد بود از نظر مطالب و محتوا. اون بحثی رو که امسال میخوایم خدمت شما داشته باشیم بحثی است تحت عنوان مکتب و نظام قضایی اسلام، که بر اساس یک نظریه است که ما به اسم نظریه اندیشه مدون در اسلام این رو مطرح کردیم. این نظریه که برای اولین بار من سال 66 مطرحش کردم، یعنی 35 سال قبل، و تو همین مدرسه مبارکه باز این نظریه متولد شد، البته نه در درس ها بلکه در این مدرسه مبارکه مرحوم آیت الله عظمی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه اجلاسی برگزار می شد تحت عنوان اجلاس قرآن، تفسیر و مفاهیم قرآن. آخرین اجلاسی که قرار بود برگزار بشه، من از اولین اجلاس در این مجموعه مشارکت فعال داشتم، آخرین اجلاسی که قرار بود برگزار بشه اواخر حیات مرحوم آیت الله گلپایگانی بود، سال 66-65 مقدمات اجلاس فراهم شد، ایشون سال 67 اگر اشتباه نکنم از دنیا رفتن و اجلاس بعد از ارتحال ایشون برگزار شد. در اون اجلاس یک هیئت علمی وجود داشت که اشراف داشت بر کل فعالیت‌های اجلاس. اون هیئت علمی 5 نفر بودن، مرحوم آیت الله مرحوم آیت الله آصفی بودن، مرحوم حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله بودن، مرحوم آقای شیخ جعفر خوشنویس بودن اگر اشتباه نکنم ایشون بود، بله، و یکی بزرگواری که حالا خیلی هم با هم رفیق بود اسمشون بودن و از ذهنم رفت و بنده بودن، پنج نفر. آخرین اجلاسی که قرار شد برگزار بشه عنوانش بود قرآن و مسائل روز، یا قرآن و جامعه، قرآن و جامعه، بله همین. حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله رئیس اون شورا بودن و تقسیم کردن، پنج تا گروه تشکیل دادن به تناسب پنج عضو شورا، تقسیم کردن هر گروهی رو به یکی از این اعضای شورا محول کردن. یکی هم به بنده که اون زمان هنوز هم کوچکترین فرد اون مجموعه بودم، فرمودن شما هم موضوع قرآن و اقتصاد با شما. ما اون زمان وقتی آمدیم بحث اقتصاد و قرآن رو بررسی کنیم، خب این مسئله مطرح شد که چطوری میخواییم ما اقتصاد رو از قرآن در بیاریم. من به دوستان در اون زمان گفتم که شما یک سری سوالات اقتصادی مطرح کنید که ذهنتون درگیر بشه، بعد با این سوالات برید قرآن رو مطالعه کنید، ببینید چه آیاتی در پاسخ به این سوالات و یا مرتبط با این سوالات میتونید پیدا کنید. یه مجموعه از دوستان بودن که بعضی هاشون الان نویسنده های معروف، محققین معروف، مدرسین معروف هم، بعضیشون هم خدا رحمت کنه از دنیا رفتن. این دوستان قرآن رو مطالعه کردن و یک مجموعه از آیات رو استخراج کردن به عنوان آیات اقتصادی. بعد این سوال مطرح شد که خب حالا ما اینا رو چجوری سامان بدیم، یه مجموعه از آیات رو چجوری اینا رو در یک قالب مدونی تنظیمش کنیم. یکی از مجموعه دوستان اون مجموعه خدا رحمتش کنه که بعدها به دلیل اینکه شیمیایی بود در جنگ سرطان مبتلا شد و از دنیا رفت، من به ایشون که محقق بسیار خوبی بود خدا رحمتش کنه، یکی از استعدادهای برجسته حوزه بود، به ایشون گفتم شما این آیات رو تنظیم کن بر اساس اقتصادونای شهید صدر. ایشون رفت بعد از مدتی برگشت به من گفت آقا این آیات یه قسمتیش در اون الگویی که شهید صدر مطرح کرده جا میگیره، اما یه قسمتیش در اون الگو قرار نمیگیره، من نمیتونم این آیات رو تو اون الگو قرار بدم. اینجا بود که من به این نتیجه رسیدم که الگویی که شهید صدر تو اقتصاد اونا مطرح کرده ناقصه. این که نمیتونه همه ی آیات رو در بر بگیره معناش اینه که الگو اشکال داره. این باعث شد که ما یک الگوی جدید پیشنهاد بدیم، اون الگوی جدید رو اسمش گذاشتیم نظریه ی اندیشه مدون در اسلام. این سال 66 بود. البته از سال 66 تا امروز این نظریه چندین بار بازنگری، بازنویسی شد، بارها با بزرگان این نظریه بحث شد، از جمله حدود 20 سال پیش بیشتر با حضرت آیت الله مصباح رضوان الله علیه و مرحوم آیت الله امینی رضوان الله علیه جلسه داشتیم که این بند نظریه بحث شد. اون جمله آقای مصباح در اون روز فرمودن، اولین جمله‌ای که فرمودن اون روز این بود، فرمودن فلانی من اونقدری که اطلاع دارم در تاریخ مطالعات و مباحث اسلامی کسی نظریه ای مشابه این نظریه که این مقدار شمول داشته باشه در همه ابعاد مباحث اسلامی مطرح نکرده که من بتونم این رو با اون مقایسه کنم و بگم بهتره یا بدتره. چون تعبیر ایشون بود، فرمودن شما اولین کسی هستی که چنین کاری کردی، بنابراین من نمیتونم اینو با چیزی مقایسه کنم. و بعد یه بحثی فرمودن که منتهی شد به این که ما نظریه رو باز توضیحات بیشتر و شکل بهتری بهش بدیم. به هر حال این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید محصول تقریبا آخرین مطالعات ما در باب این نظریه است. ادعای ما در این نظریه اینه که در هر زمینه ای از زمینه های حیات انسان که این زمینه ها استقرائیه، تابع تجربه بشریه که ما چه زمینه ای رو بهش توجه کنیم یا کشف کنیم، در هر زمینه ای شما مراجعه کنید به اسلام، مواجه میشید با یک مجموعه ای که ما اسم اون مجموعه رو میذاریم سیستم اسلامی تو اون زمینه. مثلا فرض کنید الان در بحث قضا ما مراجعه کنیم، یه سیستمی داریم به نام سیستم قضایی اسلام. این سیستم شامل 5 عنصر به یه معنای، البته حالا به یه معنای با اون چیزی که در این انتها قرار میگیره میشه 6 عنصر. عنصر اول فلسفه، یعنی در حوزه مثلا قضا یا اقتصاد یا هنر یا تعلیم و تربیت، هر زمینه ای از زمینه های حیات بشر که امروز معمولا بهش میگن علوم انسانی، ما با یه فلسفه در اسلام مواجهیم. فلسفه اقتصادی اسلام، فلسفه تربیتی اسلام، فلسفه قضایی اسلام. البته این فلسفه به معنای اون فلسفه اصطلاحی یعنی مثلا متافیزیک و اینا نیست، این فلسفه بیشتر شبیه اصطلاح فلسفه های مضاف هست در اصطلاح های امروزی. مثلا فرض کنید در حوزه قضا ما بگیم فلسفه قضایی اسلام یکی از عناصرش این است که جامعه اسلامی بر اساس قانون رفتار کنه، یعنی تو جامعه اسلامی تمام روابط افراد با هم و با محیط اطرافشون و با جوامع دیگه همه بر اساس یک قانون باشه، که مثلا این به عنوان یک عنصر در فلسفه قضایی اسلام مطرح میخواد در واقع یک سامانی، یک شکلی ایجاد بکنه که همه چیز بر اساس قانون اداره میشه. چرا؟ چون در واقع قانونمندی حافظ حقوق و حفظ حقوق، حافظ عدالت که حالا بعد توضیح میدیم خواهد. تو هر قسمتی اگر مراجعه کنیم به اسلام مواجه میشیم با یک مجموعه‌ای به نام اخلاق، اخلاق قضایی اسلام. که حالا تو حوزه قضا ما چه خلق و خویی باید داشته باشیم، چه به عنوان قاضی، چه به عنوان شاکی، چه به عنوان کسی که مورد شکایت واقع شده. همه آدم‌هایی که درگیر بحث قضا هستن به لحاظ خلق و خو یک خصوصیاتی باید داشته باشن، خلق و خوها، که حالا ما اینا رو در قالب احیانا برخی از مستحبات در مباحث متعارف فقهی می‌بینیم که مثلا قاضی مستحب است اینطور رفتار کنه، اینطور باشه. ولی اینجا ما یه چیزی فراتر از استحباب فقهی رو مطرح میکنیم، بس اخلاق، یعنی خلق و خو، که اصلا یک قاضی خلق و خوش چطور باید باشه. البته این بحثا یعنی بحث فلسفه و بحث اخلاق رو ما توی این بحثای خودمون نخواهیم داشت، چون بحث فلسفه تو از حوزه فقه میره بیرون، بحث اخلاق از حوزه فقه میره بیرون. از اینجا به بعد شما بحث میکنیم، یعنی مکتب و نظام اینجا رو ما بحث میکنیم، ما به فلسفه و اخلاق فعلا کاری نداریم چون بحثمون فقه، اونا بحثشون فقه نیست. فلسفه در واقع عرض کردم یه نوع فلسفه مضافه، اخلاق خب یک بحث اخلاق به معنایی که من تفسیر میکنم اخلاق رو، که حالا تفسیرها مختلفه نمیخوام واردش بشم، هست. اما اونی که ما میگیم و خواهیم گفت بحث مکتبه، یعنی ما از این نقطه شروع میکنیم که اسلام یه مکتب داره تو حوزه مثلا غذا، مکتب غذایی، و یک نظام داره که عمده ی همه ما این روی این دو نقطه است. مکتب چیه؟ مکتب دو بخش، یک بخش اهداف، یعنی اصلا قضاوت در اسلام چه هدفی رو دنبال میکنه، میخواد به چه نتیجه ای برسه، این یک. دو، مبانی. خب این قضاوتی که در اسلام هست بر اساس چه پیش‌فرض هایی، بر اساس چه مبانی شکل گرفته؟ در واقع ما از مبانی میخوایم برسیم به اهداف، یعنی وقتی میخوایم ساختار قضایی اسلامی رو شکل بدیم در جامعه، باید مبانی رو محقق کنیم، بعد بتونیم برسیم به اهداف. برای اینکه از این مبانی برسیم به اهداف، اسلام آمده یه مجموعه ای رو قرار داده که ما اسمشو میذاریم نظام. یعنی یه مبانی داره در حوزه قضا، بر اساس اون مبانی یک نظام شکل میگیره، نظام قضایی. اون نظام قضایی میخواد به یه اهدافی برسه. کار ما تو این بحث مطالعه این عناصر سگانه، اهداف، مبانی و نظام. البته حالا توی نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که مقصود ما از نظام یه مجموعی از نهادهاست که اینا در اثر کارکردشون بر اساس مبانی ما میتونیم به اهداف برسیم. حالا از نظر به اصطلاح بحث خودمون، ما میخواییم مبانی مکتب قضایی اسلام، نظام قضایی اسلام و اهداف مکتب قضایی اسلام بحث کنیم. اول ما میخواییم از اهداف شروع کنیم، با این که در تحقق خارجی اول مبانیه بعد اهداف، ولی در بحث علمی، در تحقیق علمی ما اول از اهداف شروع کنیم. یعنی ما بحثی که خواهیم کرد و سال گذشته البته یه قسمتشو کردیم، امسال تکرار میکنیم، اینه که اصلا قضاوت در اسلام چه هدفی رو دنبال میکنه. ما میخوایم با قضاوت در اسلام به چی برسیم؟ ساختار قضایی اسلام میخواد چی کار بکنه، به چی برسه؟ خواهیم گفت که عدالت قضایی هدف اصلی مکتب قضایی اسلام. بعد این سوال مطرح میشه که عدالت قضایی یعنی چی هستن؟ یه جمله است، یه کلمه است، یه عدالت یعنی چی؟ این عدالت قضایی که ما میگیم مقصودمون چیه؟ اینو باز توضیح داریم در دو عنصر که حالا اون عناصرم بازتر میکنیم. قبلا البته سال گذشته گفتیم، از جلسه آینده دوباره تکرار میکنیم و توضیح خواهیم داد. انشاءالله که دوستانی که سال گذشته بودن اگر به من کمک کنن قبل از درس من اون 20 دقیقه اول 10 تا 10 و 20 دقیقه رو توضیح بدن، مطالبی که من امروز گفتم و خیلیش برای بعضی از دوستان جدید ما مبهمه، چون بحث مثلا نظریه اندیشه مدون رو من در فلسفه علم اصول مطرح کردم، شاید مثلا چندین ماه درس بحث ما بوده، بعد حالا مسائل مرتبط رو باز در بحث اصول مطرح شده، باز ماها بلکه سالها در موردش چند سال شاید بحث شده. اینا نیاز به توضیحاتی داره که دوستانی که بودن اگر کمک کنن، حالا البته بعضیشون هم هنوز نیامدن، کم کم انشاءالله میاد، دوستان جدید بیشتر آشنا میشن. البته تو کتابهای من، تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد و تو کتاب مکتب و نظام مکتب و نظام اقتصادی اسلام راجب نظریه اندیشه مدون توضیح داده شده و میشه از اون کتاب ها کمک گرفت برای آشنا شدن با این فرد. انشاءالله که موفق باشید. فردا خدمت شما خواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.